باز از امتیازاتی که در سوره مبارکه الرحمن برای بشر استنباط می شود فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خدا رحمان است، اقتضای رحمانیت معلم بودن خداست، تعلیم الهی جلوه رحمت واسعه حق تعالی است. به دنبال این دو وصفی که خدای متعال از خودش توصیف فرموده، رحمان است، علم القرآن است، فرمود خلق الانسان علمه البیان، نشون میده که این انسان است که ظرفیت قرآن رو دارد. قرآن رو موجودات نمیتونن تحمل کنن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اما خلق الانسان، خدای معلم قرآن به کی تعلیم میده؟ انسان رو خلق کرد تا خدا معلم باشه و انسان شاگرد حق تعالی باشه و کتاب الله را با تعلیم الهی متعلم بشود. خدا خودش معلم باشد و انسان متعلم اون معلم باشد و کتابی را هم که از خداوند متعال فرا میگیرد قرآن باشد. و این ظرفیت مخصوص بشر است. الم نشرح لک صدرک، این سینه رو خدای متعال برای پیغمبر منشرح کرد تا نور خدا، وحی الهی، نزول شدید القوا، علمه شدید القوا، این ظرفیت مال انسان است. خداوند منان انبیاء علیهم السلام را معلم موهبتی قرار داد، اما به دیگران فرمود باید زحمت بکشید تا خدا به شما از اون علومی که به پیغمبران داده است به شما هم بدهد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این هدایت همون هدایت نورانیت است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعطکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی. این اون نورانیتی است که لیس العلم بالتعلم بل هو نور. خدای متعال کسانی رو که در مسیر مجاهدت قرار بگیرند، عمر مجاهدانه بکنند، خدای متعال به اینها نور میده، اما نوری که برای اینها مرکب باشه. راکب نورند و نور مرکب اینهاست و اینها را میبرد، جذبه هاست که میبرد. قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همه اینها در یک وادی هستند و در یک مسیرند و کسی که در خط خدا عمرش رو، امکاناتش رو، وسعش رو با خدا معامله کرد، در مسیر خدا همه توانش رو مصروف کرد، تنبلی نکرد، تضییع عمر نکرد، اسراف عمر نکرد، هم عمر رو تعطیل نکرد، هم عمر را بیجا مصرف نکرد، گرفتار خسران نشد. المغبون من غبن عمره، بلکه با خدا معامله کرد، هم برای خدا خواست آدرس خدا را به دست بیاره. مرحوم شیخ مرتضای طالقانی اعلی الله مقامه که مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت فرمودن روزهای آخر عمر من از ایشان پرستاری می کردم، بعض مؤمنین نجف آمدن ایشان رو ببرن به منزل براش پذیرایی بکنن، ولی جواب داد از جای دیگر به سراغ من آمدن، پیش اونها نرفت. آیت الله بهجت روحی فدا در مورد این مرد بزرگ می فرمودن که شبها تا پاسی راه می رفت، قرآن می خواند، بابا طاهر می خواند در مسجد سید، مدرسه سید در نجف، و گریه می کرد، زمزمه داشت. روز که می شد تدریس می کرد، و اگر تدریس نداشت سکوت محض بود، با کسی حرفی نمی زد. این بزرگوار اولین باری که متحول شد و خدای متعال او رو مهاجر قرار داد، دلش رو از دنیا کند و خودش دل شیخ رو برد، آیاتی از قرآن رو شنید و شنیدن این آیات اونچنان در اعماق وجودش اثر کرد که گفت این نامه خداست، باید بروم ببینم خدا برای ما چه نوشته است. رفت و نامه حبیب را خواند و واصل شد. عمر را انسان تلف نکند، همه ظرفیت عمرش رو با خود خدا معامله کند، زیرا عمر انسان قیمتی دارد که اگر انسان به هر چیزی جز خود خدا این عمر را بدهد ضرر کرده است. ان ثمن ابدانکم الجنه، قیمت بدنهای شما بهشت است. قیمت خود شما چی است؟ قیمت بدن شما، تن شما، هیکل شما بهشته، اما قیمت خودتون چی هست؟ ممن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. خدا خودش مشتری بشره، خدا باید معامله کرد. تقرب به خدا، قرب الهی که در این ماه عزیز دو امام را ما واسطه قرار میدیم، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و علی ابن محمد المنتجب. چه میخواهیم از خدا؟ اولیش خیر القرب میخواهیم، میخواهیم به تو نزدیک بشیم، اما بهترین نوع قرب را به تو داشته باشیم. بشر بناست رنگ خدا بگیرد، صبغت الله و من احسن من الله صبغتن. بنابراین علوم رسمی اگر رنگ بندگی گرفت، طلبه در طلبگیش برای رسیدن به خدا آمد درس بخواند تا آدرس خدا را از کتاب و سنت به دست بیاورد و با خطی که کتاب الله و عترت رسول الله برای او ترسیم کردند در اون خط حرکت کند و الله سمدش باشه، الله و سمدش حقیقت پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. اگر چنین شد، آنها که آمدن خدا برد فی بیوتن اذن الله، شما قدم به اون بیت بگذارید، اونجا فرودگاهه، تا فرودگاه بروید اونجا عرش پیماها شما را با خود میبرند. ان الله لمع المحسنین. این روایتی رو که در آغاز عرضم به محضر شریف تلاوت کردم، لو ان اهل العلم حملوه به حقه لا احبهم الله. اگر اهل علم علم رو حمل می کردن، اما به حقیقت حمل می کردن، نبودن مثل کسانی که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اونها تورات را برشون تحمل شد ولی حامل نبودن، حمل نکردن، تبعیت نکردن، درش انحراف ایجاد کردن، تورات را دنبال خودشون کشوندن، خودشون به دنبال تورات نرفتن. اگر اهل علم حملوه به حقه، حامل علم بودن، در دعای شریف ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح عرض می داریم، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه و بلغنا. اون چه می دانیم برام آیت الله عظما آقای بهجت مرجع فقیه حکیم عارف واصل و در یک جمله عبد مطلق پروردگار متعال، به همه ماها و همه کسانی که از ایشان مطالبه نسخه برای درمان دردهاشون میکردن، میفرمودن به یقینیاتتان عمل بکنید. لو علم، هر کسی که به علم خودش عمل کند، من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. اون علمی که انسان نمیتونه بدون اشراق به اون برسه، همون علم موهبتی است، علم فقه رسمی، اصول رسمی، فلسفه رسمی، کلام رسمی، این خوب و بد ندارد. همه میتوانند از این علوم بهره‌مند بشوند، کتاب بنویسند، محقق بشوند، مشهور بشوند، مدرس بشوند. اما کیست که وجودش نورانی است؟ مرحوم آیت الله العظما آقای بهجت در فرمایشاتشون بود، بعضی ها بودند وقتی عملی رو انجام میدادند میگفتند تاریک شدم، فوراً درد رو میفهمید، عیب خودش رو میافت، و یا غذای میخوردن که اون غذا پاکیزه بود، میفرمودن غذای فلانی با ما میسازه، مزاجشون مزاج عرشی شده است، تا قاطی بشه احساس درد میاد. مشکل ما اینه که غیبت، دروغ، گناه برای ما تب نمیاره، حال ما رو به هم نمیزنه، حالت تهوع و سرگیجی پیدا نمی کنیم با این گناهان. اما اگر ما در مسیر درستی حرکت می کردیم، به علممون عمل می کردیم، مزاج ما مرآت می شد، تا کمترین غباری روش می نشست می فهمیدیم تاریک شدیم، می فهمیدیم توفیقمون کم شده، می فهمیدیم که حجابی بر دل ما نشسته است. به این اون چیزیست که اتقوا الله و یعلمکم الله. آدم که معلمش خدا بود، خدا هوای بنده اش رو دارد، لن نهدینهم سبلنا. و آیت الله بهجت با این که سیرشون از دوران طفولیتشون و آتیناه الحکمه سویا، از ابتدا مورد عنایت خاص و هدایت خاص و دارای کرامت بودن، اونچه که ازشون نقل شده در زمان خودشون هم گاهی گفتیم این بوده که ایشون وقتی نماز میخوندن در اوائل بلوغشون یا در موقع مراهق بودنشون میفرمودن چیزهایی میدیدن و فکر میکردن همه میبینند. این بزرگوار با اینکه فناء فی الله داشتن، ذوب در ذات احدیت داشتن، موحد واقعی بودن، به درجات عالی ولایت و توحید رسیده بودن، اما اهتمامشون به امور طلبه‌ها، به امر درس، به امر بحث، به گرفتاری‌های شیعه در خارج و در داخل، عالمی نبود که فقط خودش ره یافته باشد، به اهتمامی به وجود دیگران نداشته باشد، بلکه خلیفت الرسول بود. اللهم ارحم خلفایی، وجود نازنین آیت الله عظما آقای بهجت جزء خلفاء رسول و خلیفه ائمه اطهار علیهم السلام بودند. عزیز علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم، هم نسبت به اطرافیانشون اونقدر عاطفشون زیاد بود، اون حالتی رو که نبی مکرم اسلام داشتن که هر کس خدمت پیغمبر شرف یاب می شد وقتی بیرون می آمد می گفت پیغمبر مرا از همه بیشتر دوست می داشت، برخوردهای عاطفی و نوازشهای پیامبرگونه آیت الله العظما آقای بهجت واقعا دل آدم رو آب میکرد. یعنی این حالتی رو که پیغمبر خدا جان ماست و جان نسبت به تن چه حالتی دارد، و او روح بود و اساسا جسمی براشون باقی نمونده بود، جلوه خدا بود، جلوه رسول الله بود، جلوه ائمه بود، هم در معرفت ذاتی و طهارت گوهر پاکشون خدا در وجودش بود و جز خدا نبود. من این آیه کریمه تطهیر رو که از دلائل متقن عصمت خمسه طیبه و اهل بیت عصمت و طهارت است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در این آیه بحث در این است که چه نوع تطهیریه، و یطهرکم تطهیرا این تنوین، تنوین تفخیم است، و انما خودش یک عالمی است که مسئله عصمت با همین کلمه انما وضوح پیدا میکنه و جز اون چیز دیگری نمیماند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مراتب طهارتی که برای بشر بزرگان ترسیم کردند، ابتدا طهارت از کفر است، از شرک است، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کفر نجاست است، غزارت است، به گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جز مطهرات آدم، با اجرای شهادت این بر زبانش پاک میشه. این طهارت اوله. طهارت بعدی طهارت از گناهان است که انسان با گناه نجس میشه و با توبه پاک میشه، با پرهیز از گناه پاک میماند، دفع گناه انسان رو پاک نگه میدارد، رفع گناه انسان نجس شده و پلید شده رو طاهر میکند. توبه مطهر است. سوم طهارت از رذایل اخلاقی است. حسد، غیبت و امثال اینها روح انسان رو محجوب میکند، آلوده میکند و انسان رو پلید میکند. و کسی که حسد رو از وجودش پاک نکرده، تعبیر مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی در اسرار و صلاتشون اینه که خدای متعال اجازه نداده ما با لباس نجس نماز بخوانیم و بدن ما لباس ماست. اگر بدن نجس بود حق نماز خوندن با اون نجاست رو نداریم، باید پاک کنیم تا بعد مجاز بشیم با خدا حرف بزنیم نماز بخوانیم. ایشون میفرمایند اگر با بدن نجس جایز نماز خوندن، با روح نجس چطور؟ بعد میفرمایند حسد و رذایل اخلاقی روح انسان رو نجس میکنه. به ارتباط انسان با حالت نجاست با خدای متعال عملی نیست. انسان مأمور است که خودش را از رذایل اخلاقی هم پاک بکند. و یه خورده مسئله رقیق‌تر بشود، علاقه به دنیا حجاب است. تعلقات مادی برای انسان پلیدی میاره، ظلمت میاره. انسان بخواد واحد بشه باید از کسرات خودش رو نجات بده. بنابراین گسستن از تعلقات دنیوی برای انسان وظیفه است تا پاک بشود از حب دنیا. حب دنیا رأس و کل خطیه. از این مراحل که بگذریم، ما حجاب‌های نوری داریم و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. نماز میخوانیم نورانیت است، روزه میگیریم نورانیت است، جهاد میکنیم نورانیت است. ما که فکر میکنیم نماز شب خوندیم، نماز خودمون رو میبینیم، عمل خودمون رو میبینیم، گاهی هم به رخ میکشیم. الحمدلله ما این توفیقات رو داریم. خود اینها حجاب است. و انسان وقتی موحد میشود که جز خدا در وجودش نباشد. حالا طهارت اهل بیت عصمت و طهارت چه نوع طهارتیه؟ این را از آیه سوره مبارکه هل اتی باید جستجو کنیم. و سقا ربهم شرابا طهورا. این شراب طهور شرابی است که یطهرهم عما سوی الله. و در خلوت و جلوت توصیهشون این بود که برای رفع گرفتاری های شیعیانی که در خارج گرفتارن و ما اینجا راحت نشستیم، باید برای اونها دعا بکنیم. و برای امام عصر ارواح نافدا حساب خاصی باز کرده بودن. این تعبیر زندان غیبت مال ایشان است که وجود نازنین حضرت در زندان غیبتند. روزه رو گوش میکردن، نکات ظریف را گاهی تذکر میدادن، چه لطیف هم تذکر میدادن. این که میبینید در سوریه قبر را هم ازش نمیگذرند، قبر رو میشکافند، بدن اولیاء الهی و شهدای صدر اسلام را و یاران امیرالمؤمنین را حتی که میکنند و ذریعش رو برمیدارند و اون جنایات رو میکنند و قبر حضرت سکینه را خراب میکنند، تهدید میکنند قبر حضرت زینب و رقیه ما را. خدا میداند اینا کینه هاییست که از امام و انقلاب ما دارند. دنیا به اینجا رسیده که شیعه رو باید کارشو یک سره بکنه. برید سر قبر آیت الله عظمه های بهجت، ایشون رو واسطه قرار بدید، بگید شما که خیلی مهربان بودید، شما که نمیتونستید تحمل بکنید خاری به پای شیعه برود، امروز دختران معصوم رو به جرم این که شیعه از سر میبرند. کسی در اینترنت دیده بود برای من با رقت بیان میکرد، میگو 20 جوان شیعی رو سر بریده بودن، دست یکی هر یکی یه سر بریده بود. امروز اینا دست پیدا بکنن این بلا را سر ما میارن و اگر خدای نخواسته عمود خیمه امنیت ما و استقلال ما که ولایت ماست اگر آسیب ببینه، آدمایی پیدا بشن، مدعی بشن، جامعه رو دو قطبی بکنن، اونا این آمادگی رو دارن که اون نیروهای مسلحشون رو، همین سلفی هایی که در خود ایران هستن، اونها را به جان ما بیندازن و آتش اگر روشن بشه به این زودی ها خاموش نمیشه. بنابراین از اون رعفت و رحمت خاص آیت الله العظمه های بجد جلوه خداست، مظهر صفات حق تعالی بود. انشاءالله استمداد بکنید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على